بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و بعد از ظهر بخیر خدمت همه دوستان عزیز ارجمند. بحث امروز بنده درباره حضور قلب و یاد خداست، یعنی ذکر. البته یک مسئله مشترکه، درد مشترکی است که به خصوص تحت تاثیر زمان و شرایط و مقتضیاتی که وجود داره، اون رابطه ذکر، حضور قلب، اون رابطه عاشقانه با خدا معمولا تحت تاثیر قرار میگیره و آدم احساس میکنه که مثل اینکه دلش مرده است. مقداری اون حضور قلبی که چه بسا در یه دورانی داشته، حالا جوانی یا در یک شرایط خاص، گهگاه آدم دریغ و افسوس اون زمانها رو میخوره. من بارها ایمیل هایی داشتم از کسانی که یه همچین مسئله ای رو مطرح میکردن و دنبال این بودن که چه راه حلی داره، چی کار میتونیم بکنیم. اینی که فکر کردم امروز در واقع از همین مشکل و راه‌حلایی که قرآن راه میده عرایز خدمتون بکنم. اتفاقا از حضرت علی هم امام علی کسی میپرسه که چه کار کنم که من اون رابطه عاشقانه با خدا رو همیشه داشته باشم و مدتی این تعطیل شده. میفرماید که ان هذه القلوب تملو، دل آدم ملول میشه، دچار خستگی ملالت میشه. فبتقو ترائف الحکم، میگه همونطور که بدنها خسته میشه، ملول میشه، بی‌حوصله میشه، دل آدم هم همینطوره دیگه. بنابراین همونطوری که وقتی خود آدم خسته شده و دیگه بدنش نمیکشه، میره استراحت میکنه یا میره مسافرتی، گردشی میره، دل آدم هم همینطوره دیگه، از تکرار خسته میشه. اگه نماز اتوماتیک مثل رانندگی بخونه، توجه به الفاظش نداشته باشه، نخواد این ایمان رو آبیاری بکنه، بپردازه بهش، بالاخره آدم هر چیزی داشته باشه، حالا بعضیا سگ دارن، گربه دارن، دائما بهش توجه دارن، میپردازن، یا گل و گلدونی تو خونه هستش، آدم ما سعی میکنن آبیاری بکنن. این ارتباط با خدا هم ثابت نیست که آدم بگه خب من یه ایمان آوردم، یه اعتقادی دارم، خب این اعتقاد هست دیگه. نه، اینم کهنه میشه، اینم یواش یواش فرسوده میشه و دائما باید زنده نگهش داشت، دائما باید توجه داشت. یا ایها الذین آمنو، آمنو، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یا الذین آمنو و ازدادو ایمانا مع ایمانهم، کسانی که ایمان آوردن و همواره این ایمانشون رو زیاد میکنن، مع ایمانهم، با ایمانشون. در واقع تو دعای کمیل این مطلب رو حتما شنیدین، میگه اللهم اغفر لی از ذنوب التی، خدایا اون عوارض گناهان منو ببخش، که ذنوب التی تحبس الدعا، دعا رو حبس میکنه، مثل اینکه بالا نمیره، دعای آدم در سطح زبانش میمونه. خیلی وقتا دیدین که حال داشته باشین، حضور قلب داشته باشین، دعایی که میکنین دادم احساس میکنه رابطه برقرار شد، این دعا صعود میکنه. به تعبیر قرآن الیه یسعد الکلم الطیب، کلامی که پاک باشه، نیت پاک باشه، صعود میکنه. یسعد چی صعودش میده؟ ول عمل صالح یرفعه، عمل صالح که ارتفاع میده، بالا میبره. یعنی تنها حرف و سخن نیست که اون بالا میره، ولی یه موتور محرکه‌ای میخواد. وقتی که آدم در پی اعمال صالح باشه، خود اونها کمک میکنه که این ارتباط با خدا جون بگیره. بارور بشه، بالنده بشه. بنابراین دلم همینطوره، میگه مثل بدنهاتون خسته میشه و پپ تقوله ها ترائف الحکم، ترائف الحکم یعنی حکمت های مختلف. حکمت هم همون اخلاقیاته، یعنی اونم با اعمال باید زندش کرد، ذوق بهش داد. یک خطبه در نهج البلاغه است معروف به خطبه متقین، که آقای سروش هم یک کتابی نوشتن در این باره به نام اوصاف پارسایان، اگر دیده باشید چندین جلسه در این باره صحبتی کرده و این کتابم کتاب با ارزشیه خیلی. این یعنی اول از حضرت علی میپرسه که سفلی المتقین، برای من متقین رو توصیف کن به گونه ای که انگار میبینم اونها رو. به یه آیه اکتفا میکنن، میگن یا حمام اتق الله و احسن ان الله یحب المحسنین. حمام اسمش حمام بوده با هی حوض. تقوای خدا داشته باش، نیکوکاری بکن که خداوند با نیکوکارانه. ولی قانع نمیشه، یعنی در واقع میخواد بگه من این آیه رو هم خودم شنیدم. بعد یه خطبه مفصلی است که ایراد کردن، خیلی جالبه، خیلی واقعا خوندنیه که آدم ابعاد ذهنی متقین رو بشناسه که زمینه های تقوا در چه چیزایی هست. وقتی که این خطبه تمام میشه غش میکنه و در همون غش کردن از دنیا میره. نشون میده که آدمایی که خیلی گیرندشون قویه، خیلی حساسن، انقدر تأثیر میپذیرن. و یه کسی هم ایراد میگیره به امام علی که میگن که من نگران اون بودم، به خاطر همین اکتفا کردم به همون یک آیه. یه کسی میگه خب در واقع شما عامل مردن این شدین، که میگن که نه این سخن درستی نیست. این آدم هایی که حساسن انقدر این رابطه با خدا میتونه تحول درشون بیافرینه که تحملش هم حتی ندارن. وقتی که یک میگه کذالک یصنع المواعظ البالغه به اهلها، موعظه بلیغ، موعظه عمیق اینطور به اهلش عمل میکنه. خب پس کسانی هم هستن که انقدر گیرنده قوی دارن، انقدر دلشون صافه که تأثیر میپذیرن. زمان پیامبرم یک بادیه نشین شنیده بوده که یک کسی ادعای پیامبری کرده در مکه، راه میفته میاد اونجا و میگه که شنیدم که تو ادعا کردی با خدا ارتباط داری، خب چی از خدا گرفتی، چی دریافت کردی؟ پیامبر میگن که همون آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره رو میخونن، من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی به اندازه یه ذره کار بد بکنه نتیجهشو میبینه، ذره کار خوب بکنه نتیجهشو میبینه. میگه به اندازه ذره، ذره دیگه چیز کوچکتر، به مورچه میگفتن ذره، میگم بله. میگه یرهو، میبینه واقعا؟ میگم بله میبینه، میبینه یعنی نتیجهشو میبینه. را میفته میره، پیامبر میفرمایند که فقه هر رجل فقیه شد. فقیه یعنی فهمید دیگه، لازم نیست که آدم همه استدلالا رو بیاره. اگه یه کسی همینقدر بفهمه که کوچکترین کار بد یا خوبش ثبت و ضبط میشه و نتیجهشو میبینه، خودش همه چی قابل کنترل میشه دیگه، بدونه که همچین مسئولیتی داره. یعنی طرف دوزاریش افتاد دیگه، راه افتاد رفت دیگه. همین پیام برای خیلی ها کافیه. در جای دیگه هم پیامبر میفرمند اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیره، خودتو میزان، یعنی ترازوی روابطت با دیگران قرار بده. اون چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگرانم نپسند. اگه این کارو بکنی کاملا حفظت میکنه. این یه معیار خیلی مهمیه. هر وقت خودم میخواد که یه عکس العملی نشون بده، یه کاری بکنه، راهش اینه که ببینه اگر جامون عوض میشد من اون کاری کرده بودم، دوست داشتم که این طرف با من چگونه رفتار بکنه، عکس العمل نشون بده یا ببخشه. این میگه یه ترازوی بین روابط خودت. این عالی ترین راهنمای زندگی است که همیشه خودمونو جامونو عوض بکنیم با دیگری. میگه اون چه که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. بنابراین اینا یه معیارهای اخلاقیه. حالا حضور قلب اصطلاحاً در قرآن ذکر نامیده میشه، ذکر که مقابلش نسیانه. نسیان یعنی همون فراموشی دیگه. معنای ذکر در فارسی میگن فلانی ذکر میگه، یعنی یه اورادی رو تکرار میکنه دیگه، میگه داره ذکر میگه. یا مثلا تسبیحات اربر یا تسبیحات مثلا حضرت فاطمه معمول هستش که شیعیان هم میخونه، سبحان الله و 33 بار سبحان الله، 33 بار والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر دیگه نیست. این چیزا رو میخونن دیگه، اینا رو میگیم ذکر. ولی ذکر معناش مساوی مصداق خودش نیست، نمونه ها و مصادیق. ذکر یعنی همون بیداری. البته خیلی چیزا رو ما یادمون میره تو زندگی دائما، به خصوص سن وقتی بالاتر بره مثل بنده بشادم یادش میاد که یادش میره کلید ماشینش کجا گذاشته، کلید خونه رو نمیدونم، خیلی چیزا اصلا آمده اینجا برای چی، یادم میره توی اتاق فکر برای چی آمده. اینا خیلی مهم نیست، بالاخره طبیعیه. ولی ذکری که قرآن میگه اون بیداری یا نسیانی که مطرح میکنه که واژه مخالف ذکر نسیانه، فراموشی چیزهایی است که مهمه، خیلی نمیشه فراموشش کرد، که بعضی از مواردش رو خدمتتون عرض میکنم. سوره انبیا با این آیه آغاز میشه، اقترب للناس حسابهم، حساب داره نزدیک میشه بهتون. حساب منظور قیامت دیگه، درست مثل این که معسلی بگیم که آخر سال نزدیکه ها، امتحانات داره نزدیک میشه. این فکر نکن حالا کی تا آخر سال میرسه، کی امتحان، نه مثل برق میگذره زمان. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، در حالی که اونها در غفلت هستن. حالا آدم یه وقت غافله ولی خب ارادی نبوده، ولی فی غفلت معرضون، معرضون غفلتی است که با روگردانی توامه، یعنی بی توجهی و روگرداندن به اینی که قیامتی هست، این ناشی از اون میشه. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون لاهیتا قلوبهم، دلهاشون به لهو و لعب مشغوله، یعنی این دل خالی نیست، بنابراین فراموش میکنه چون به یه چیزای دیگه‌ای توجه داره یادش میره. یه بار عرض کردم خدمتون یه آیه است که خب همه تو قنوت هم میخونن اکثر مردم، میگیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ما پروردگارا ما رو مؤاخذه نکن، ان نسینا اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم. مرحوم طالقانی در تفسیر این آیه که توضیح هم دادم یک بار، ایشون میفرمودن که فراموشی از بیتوجهی ناشی میشه. مثال هم زدن که یه نفر محصلی میگن که چرا مثلا تمرین تو حل نکردی، درس تو، میگه یادم رفت. میگه چرا یادت رفت؟ میگه برای اینکه خب وقتی شما میگفتین حواسم به جای دیگه بود، حرف میزدم با کسی دیگه. یعنی بیتوجهی و مشغول شدن به مسائل دیگه باعث میشه که آدم یادش بره دیگه. بنابراین مهمه خدایا چیزایی که مهم بود خیلی ولی ما توجه نکردیم بهش. خب عوارضش ممکنه دامنمون رو بگیره دیگه. خب این دوتا همطور که عرض کردم مقابل همه، ذکر و نسیان در واقع. حالا چیزایی که قرآن میگه خیلی مهمه که نباید فراموش کنی، یک خود خداست که مطلق همه چیه. آدم خیلی چیزا رو میتونه فراموش بکنه ولی همه چیش از خداست. هر چی داره، چه چیزی رو میشه گفت که ما از غیر خدا گرفتیم؟ یه لحظه اگر عنایت خدا برگرده زنده نیستیم. مثلا این تنفسی که میکنیم، دم و بازدمی که داریم، ضربان قلبمون که میزنه، همه اینها، اینا که حتی شمارشیه، پلک های چشمی که داره میزنه، اینا هر کدومش اگر قطع بشه چه عوارضی خواهیم داشت. یکی خداست، یکم قیامته. بارها آمده میگه بله لهم عذابون به ما نسو یوم الحساب، روزی که حساب و کتاب داره، یعنی حساب اعمال آدم. یکم فراموشی خود قرآنه، یعنی کتاب هدایت. فرمد علم یعنی للذین آمنو، آیا وقتش هنوز نشده، زمانش نرسیده برای مؤمنین، ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که این دلها به یاد خدا نرم بشه، از این بیتوجهی، غفلت، خونسا بودن به حالت نرم، این چیزی که اثر پذیره. ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، و اون کتابی رو که از خداوند فرستاده، کتاب حقی رو که فرستاده، میگه مثل گذشتگانتون نباشید که دلشون دیگه سخت شد. بلا تکونو کلذی یکونو کلذین من قبلهم، اونهایی که قست قلوبهم. پس نشون میده که چقدر این نرم شدن دل برای پذیرش این ذکر خدا مهمه. حالا اگر خدا فراموش بشه چه اتفاقی میفته؟ چیزی که بیش از همه در قرآن بهش یادآوری کرده فراموشی خوده. خیلی هم تعجب برادم که اونهایی که خدا رو فراموش میکنند دیگه به خودشون میپردازن دیگه، لذت جویی های زندگی، برخورداری های هرچه بیشتر، تمتع بیشتر داشتن. ولی در قرآن میگه اگه شما خدا رو فراموش بکنین خودتون رو فراموش میکنین. این منظور کدوم خوده؟ یعنی نه اون غرایز و شهوات رو. فرق ما با سایر موجودات، با حیوانات، مگر غیر از اینه که خدا از روحش در انسان دمیده. یعنی انسان یه پایه صفات خدایی استعدادش درش گذاشته شده، از علم، از مغفرت، از عزت. کدوم یکی از حیوانات یه همچین استعدادهایی دارن؟ میگه نفخت و فیه من روحی. پس در نفس انسان استعداد خداگونگی گذاشته شده. به انسان خداوند اختیار داده، میگه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ما این امانت رو بر کهکشان ها، عالم آسمان ها، بر زمین، بر کوه ها عرضه کردیم. فابین ان یحملنها، نمیتونستن تحمل بکنن این امانت رو. فابین ان یحملنها، نه اینکه مثلا گفتن نمیخوایم ما اختیار و اراده داشته باشیم. ساختار کوه و دریا و ستاره ها نمیتونه اختیار داشته باشه که یه ستاره اینجا باشه بعد بره یه جا دیگه، خورشید به اختیار خودش باشه. همه موجودات جهان طبق یه برنامه‌ای دارن عمل میکنن، فقط انسانی که اختیار داره میتونه اون برنامه رو عمل نکنه، بندگی خدا رو نکنه، خدا رو انکار کنه، آدم بکشه، دروغ بگه. هیچ موجودی در دنیا مثل انسان این امانت بهش داده نشده. امانت هم هست، مدت حیات دنیاست. میگه فعبین الیحمل و حمل حل انسان، انسان به خاطر اون ساختار فیزیکیش، این مغزش و این توانایی هایی که در سلسله تکامل حیات دو کره زمین گذشته، توانایی این رو پیدا کرد که اختیار پیدا بکنه. انه کان ظلوما جهولا. چقدر به خودش داره ظلم میکنه. این استعدادی رو که میتونه از خاک به افلاک بره، از فرشتگانم برتر بیاد، داره ظلم میکنه به این استعداد خودش. ظلم که بار توضیح دادم که در قرآن سوره کف میگه این درخت ها ظلم نمیکردن، میوه میدادن. انسانی هم که میوه نده، میوه وجودی نداشته باشه، ظلم کرده به خودش دیگه. و جهولا، چقدر بیخبره، نادان از توانایی خودش، استعداد خودش. خب این در واقع آثار اینه که اگه خدا فراموش بشه، اون ارزش ها فراموش میشه. ما که ذات خدا رو نمیشناسیم، با خدا ما از طریق اسماش آشنا هستیم. مگه نمیگیم یا ارحم الراحمین، رحمت خدا رو میشناسیم. مگه علم خدا، نمیدونم مغفرت خدا، همه اون چیزایی که میگین صفات خداست. یعنی این صفات رو شما به فراموشی میسپرید. خدا نباشه خودخواهی میشه، چرا ببخشن؟ میره به نهایت خودخواهی ها. در واقع بارها در قرآن این رو مطرح کرده، من یکی دوتشو خدمتون میخونم. شاید معروف ترینش هم سوره حشر آیات 18-19 میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید خودتون رو کنترل کنید، تقوا داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. این ولتنظر لامش تأکیده، حتما بسیار جدی هر انسانی باید ببینه که چی پیش فرستاده، یعنی چی برای حیات جاویدش فراهم کرده. توی یکی از جلساتم این رو شرح میدادم، این ما قدمت داستان عرض کردم دفعه قبلم که یوسف، اون کسی که اون خواب رو میبینه، میگه پادشاهی که خواب میبینه، بعد یوسف وقتی که تعبیر میکنه میگه 7 سال فراوانیه، شما در اون دوران فراوانی ذخیره بکنید این گندمی که به بار میاد، بعد 7 سال خوشسالیه که در اون 7 سال از آنچه که پیش فرستادید میخورید. یعنی در اون 7 سال فراوانی برنامه ریزی کردید، تدارک دادید، حالا ازش استفاده میکنید. ما قدمتون. اینجا میگه امروز که تو دنیا هستید حتما باید بنگرید که چه کردید برای آینده خودتون. ولا تکونو کالذین نسوا الله، مبادا مانند کسانی باشید که خدا رو فراموش کردن. نتیجهش چی میشه؟ فنسیهم، خودشون مورد فراموشی قرار میگیرن. نه اینکه خدا کسی رو فراموش کنه، خدا که فراموش نمیکنه. یعنی درست مثل این که شما ورزش اگر بکنید به ورزش توجه داشته باشین، یادتون نره، خب از آثار مثبت ورزش، سلامتی هم اینا استفاده میکنید دیگه، مثل اینکه مورد توجه اون قرار میگیرید. تو مدرسه هم اگه آدم درس نخونه توجهی بهش نمیکنن. نسیان یعنی بی توجهی، فراموشی یعنی توجه بهش نمیکنه. شما اگر با خدا ارتباط برقرار نکرده باشید، در عالم بعدی توجهی هم به شما نمیشه، چون دستاوردی ندارید. کسی هم که علمی در دانشگاه کسب نکرده باشه، کسی سراغش نمیره، استخدام نمیکنه، توجهی بهش نمیکنه. اینا دو طرفه است. خدا اسمش توابه، به ما میگه توبه کنید، خدام توبه میکنه، میگه تو اگه به سوی خدا برگردی خدام به سوی تو برمیگرده. تواب یعنی مطلق مبالغه بازگشت. ان الله یتوب، میگه من تاب الی الله فانه یتوب، یتاب یتوب الی الله والله تواب رحیم. هر کی به سوی خدا برگرده خدام به سوی او برمیگرده. البته خدا همواره سوی بندگانش هست، ولی تا آدم برنگشته این ارتباط برقرار نمیشه. این رابطه دو طرفه است. عرض کردم که خورشید میتابه دائما بر ما، اگه در معرض خورشید قرار بگیریم اون نور رو جذب میکنیم، و بیشترم میگیریم. اگر بریم پنهان بشیم در یک تاریکی، خب نور رو نمیگیریم. هر وقت که دو مرتبه برگشتیم در آفتاب، دو مرتبه میگیریم. میگه از کرونی از کرکم، به یاد من باشید تا به یاد شما باشن. نه حالت عکس العملی، یعنی تا به یاد خدا آدم نباشه، به هر موضوعی هم میتوره، تا توجه نکنه، علاقمند نباشه، سراغش نمیره. بنابراین وقتی رفت سراغش، اینا با هم کار میکنه. پس یاد خدا بودن، میگه اولین نتیجهش هم اینه که هم خودتون رو فراموش میکنید، ارزش های خدایی که در وجودتونه، و بعد فراموش میشید، مورد توجه قرار نمیگیرید. بارها تو قرآن شبیه این آمده. یه جایی میگه که بله کسانی خدا رو فراموش میکنه، میگه کسی که از یاد خدا غافل باشه مورد یحش و من یعرضو عن ذکری یستن که فان ذکری، کسی که از یاد من رو برتابه، فان له معیشتن زنکا، زندگی خودش سخت میشه. یعنی اثر دومش اینه که نه تنها خودش رو هم فراموش میکنه، اون ارزش های متعالی اخلاقی، دومی که زندگی خودش مشکل میشه. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم کور محشور میشه. خب ظاهرن میخونن فکر میکنن منظور کوری چشمه، مگه نمیگن بی سواد کوره؟ این اصطلاح ده کوری یعنی نتون آدم کاری بکنه. شما فرض کنید قراره برید مثلا چین، برید ژاپن مثلا، خب بگن تو بقیه عمرت باید بری چین زندگی کنی، ولی خب لازمش این آدم بره زبان یاد بگیره، زبان چینی رو یاد بگیره دیگه. حالا بره تو چین زبانم ندونه، مثل آدمیست که کوره دیگه، هیچی نمیدونه، نه فروشگاه رو میتونه بخونه، چه فروشگاهی از سوار ماشین بخواد بشه نمیتونه، با هیچ کسی نمیتونه ارتباط برقرار بگیره، بی سواد کور است. سوادی تو اون کشور نداریم، با فرهنگش آشنا نیستیم. حالا البته با توریست دادن میره، تورگاید داره و به هر حال زبان مشترکی هست. اینو مثال در واقع. بنابراین هر محیطی که آدم میخواد بره باید با اون محیط سنخیت داشته باشه، از جنس اون محیط باشه، بتونه رابطه برقرار بکنه. حالا تو زمان ما میگن مثلا شاید 20 سال بعد هر کسی کامپیوتر ندونه کوره، همه کارها دیگه میشه از طریق اینترنت دیگه. الان هم که میبینیم جوان ها همه کارشونو، کار بانکیشون، همه چی رو، بلیط میخوان بخرن، همه چی با کامپیوتره. حالا بریم 10-15 سال جلوتر، کسی اگه آشنایی نداشته باشه، ارتباط برقرار نکرده باشه، مثل اینکه کوره. چشم میبینه، ولی دیدن چشم برای اینکه آدم راهنمایی بشه امورش رو بگذرونه، وقتی نداشته باشه کوره دیگه. میگه کسی که از یاد خدا اعراض میکنه، نحشره یوم القیامت اعما، یقول رب لما حشرتنی اعما، میگه خدایا چرا منو کور محشور کردی؟ پاسخ میشه بله همینطوره، کذالک قد اتت که آیات ما اومد، فنسیتا، همه اینا رو به طاق نسیان سپردی، همه اینا رو فراموش کردی، و کذالک الیوم تنسا، امروز هم فراموش میشی. یعنی کسی توجه نمی کنه، چون تو هیچ ارتباطی نمیتونی برقرار بکنی با یه شرایط دیگه در یه دنیای دیگه. حالا تو این زمینه البته فراوون اشاراتی که قرآن میکنه، اما در جهت مقابل کسانی که دچار نسیان نشدن، دلشون حالت بیدار داره، نسیان یعنی به خواب رفتن دل، ذکر یعنی بیداری دل، میگه انما المؤمنون، این در واقع آیه اولی دوم سوره هشتمه، مؤمنون چگونن؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمن واقعی اینه که وقتی که یاد خدا میشه دلش به تپش در میاد، دلش انقدر گیرنده است یاد بازگشت به سوی خدا، آنچنان در واقع این رو به حالت به اصطلاح نگرانی میندازه که چه خواهد شد. در تن نگرانی که استرابی به اون معنای امروز تو دنیا پیدا بکنه. سوره حج آیه 35 هم شبیه هم میگه، میگه و بشر المخبتین، و اون فروتنان بشارت بده، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی که آیات خدا خونده میشه، زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. شبیه اینم باز جای دیگه قرآن هست که میگه وقتی که یاد خدا بشه، پوست مثل چیزی که بعضی وقت آدم سردش میشه، مو بر اندامش مثل این که در واقع در برابر سرما قرار گرفته، میگه دلشون اینجوری تحت تأثیر قرار میگیره. خب نمونه های چنین اشخاصی رو حتما خوندین، کسانی که چگونه با یاد خدا زیر و رو شدن. یک کتابی بود از یک کسانی که در واقع با برخی از آیات خدا زیر و رو شدن، داستان یک دزدی رو از جمله مطرح میکرد توی اون کتاب، که میگه که برای دزدی رفته بود، میبینه که خونه اون صابخونه بیداره، داره قرآن میخونه، میرسه به همین آیه که خوندم، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. این آیه میگه هنوز زمانش نرسیده که اونایی که ایمانی دارن این دلاشون خاشع بشه. خود این دزده منقلب میشه با همین آیه. یه آیه در واقع یک نفر رو از اون مسیری که بوده منقلبش کرده و خط مشی زندگیش رو تغییر داده. خود در واقع ذکر خدا میگه، درسته خیلی جا میگه که دلهای کسانی زیر و رو میشه، ولی نه به معنای ترس و وحشت یا در واقع یک نوع ناآرامی که خب امروز میگن استراب و بیقراری و ایناست، نه، این از اون نوع نیست. تو قرآن میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، الذین آمنو، اونایی که مؤمن واقعی هستن، تطمئن قلوب هم لذکر الله، اونا با یاد خدا آرام میگیرن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که به یاد خداست که این دل بشر آرامش پیدا میکنه، که بارها تو قرآن گفته لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، دیگه از چیزی ترسی ندارن و هیچ وقت هم غصه نمیخورن، محزون نمیشن، چون همه چی میدونن از جانب خداست. هر مشکلی هم که هست در حساب خداست، مشیت خداست، خواست خداست. خدا که بد نمیخواد، خدا سبحانه، همه چیش پاکه، همه چیش حکیمانه است. هر چیزی که از چشم ما بد میاد، مصیبت میاد، نمیدونم سختی میاد، اینا در یه نگاه فراتر از خودخواهی ها و خودبینی ها، همه اینا خیر ماست که ازش غافل هستیم. بنابراین هیچ وقت قصهش هم نمیخوره. اونا که بهشون مصیبت میرسه میگن ما نه طلبکاریم از خدا، نه مال به خودمونه، انا لله و انا الیه راجعون، ما مال اونیم و به سوی اون هم داریم برمیگردیم. بنابراین این ذکر خدا، یاد خدا وقتی که در دل باشه، این چنین قدرت به انسان میده. بازم نقل میکنم از سخنان امام علی، میفرماید آه آه من قلت زاد، وای بر من، وای بر من از کمی توشم، توشه یه سفر دیگه، آه آه من قلت زاد و طول طریق، راه طولانی که در پیش دارم و بعد سفر، این سفر طولانی، سفر ابدیت و عظیم المورد و عظمت جایی که باید وارد بشن، عظمت اون سرنوشت ابدی قیامت. خب ببینیم که چقدر در کسانی تأثیر گذاشته این آیات و چطور تونستن متحول بشن. اما عواملی که باعث میشه که آدم از یاد خدا غافل بشه، یواش یواش دل آدم در واقع به چیزهای دیگه میل بکنه، یکیش در واقع اموال و اولاده، نه اینکه اموال بد باشه، خیلی هم قرآن توصیه کرده، نه اینکه اولاد بد باشه. هر چیزی جایگاه خودشو داره. از یه حدی وقتی با حالت افراط بکشه که انسان خودشو اسیر بکنه، غافل باشه از وظایف دیگه خودش، این باعث میشه که دل آدم هم بمیره. میگه یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای کسانی که ایمان آوردید، مبادا اموالتون، این اشتغال به مال و دارایی و خونه و زندگی که همه وقتش آدم میخواد بذاره، یا اسیر فقط اولاد بشه، میگه شما رو مشغول میکنه از یاد خدا. و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. اگر کسی شیوه زندگیش این باشه، خودش ضرر کرده، غافل شده از اینکه اولاد رو هم در چه مسیری تربیت بکنه و همه زندگی او نیست. یا در جای دیگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموالتون و اولادتون آزمون شماست، آزمایش شماست. و الله عنده اجر عظیم، اجر عظیم پیش خداست، نه اموالتون اجر عظیمه نه اولادتون، براتون که 100% خودتون رو بخواین قربانی و وقف اونها بکنید. در اینم تو نهج البلاغه است، از کلمات قصار 53 است، زمان پیامبر. میفرماند که یه نفر نمی آمد در نمازهای یومی، اون موقع همه نمازها به جماعت انجام می شد، سراغشو میگیرن، میبینن که خبر نده. یه نفر میگه چرا؟ مشغوله به خون و زندگیش. میخوانش، ازش میپرسن که فلانی چرا پیدا نمیشه، و بعد اون توضیح میده، میفرمه لا تجعلن اکثر و شغلکه به اهلکه و ولدکه. مبادا همه مشغولیت تو زندگی به اموالت و اهل و بلدت، یعنی همسر و فرزندت باشه. نمیخوان بگم به اینا توجه نکن، میگه بیشترین توجهاتت مبادا به اینا باشه. اگر اهل و بلدت، همسر و فرزندانت اهل خدا هستن، خداوند که ضایع نمی کنه اهل اولیایشو، یعنی خدا از تو دلسوزتره، خدا هم هوای اینو داره. ولی اگه دشمن خدا هم باشن، تو چرا همه زندگی تو وقف اینها کردی؟ یعنی اینم حساب و کتاب داره دیگه. آدم وظایفی در برابر تنها همسر و فرزند که نیست، خواهر و برادر داره، مادر و پدر داره، همسایه داره، همشهری داره، مستمندان هستن، یتیمان هستن، جامعه هست، بشریت هست، خیلی حقوق به گردن انسانه. اگه همش بخواد خلاصه بشه، اینجاست که میگه بقیه وظایف رو فراموش میکنی، یعنی خدا رو فراموش میکنی دیگه. پس یکی چیزهایی که آدم رو به خودش انقدر مشغول میکنه که خدا دیگه جایی براش نمیمونه، یاد بازگشت به سوی خدا، ابدیت فراموش میشه، همین اموال اولاده. یکی دیگه شغله، بیزینسه، در واقع تجارته. اون سوره جمعه به خاطر دارین که میگه که همه پشت سر پیامبر ایستاده بودن، ناگهان صدای ساز و دهل بلند میشه، یه کاروان تجارتی، حالا اون موقع مثل حالا که از این فروشگاهی بزرگ مالها نبوده، هر وقت هر کسی خواست بره خرید بکنه، سالی یه بار دو بار کاروانای تجارتی که میرفتن مثلا از شام و این برون بر، یه اجناسی رو میگرفتن، وقتی میآوردن، این امکانات مغازه هم که نبوده اون موقع به اون معنا، خب همه هم هجوم می آوردن که حالا مثلا قبل از اینکه تمام بشه بگیرن. حالا ایستادن برای اینکه نماز جمعه شروع بشه، تا اونم با ساز و دهل می آمدن، تبلیغات دیگه، وقتی می آمدن اینا پیامبر رها میکنن، همه می دوان برن زودتر قبل از اینکه اوکازیون از دست بدن، به اونجا می رسن. میگه فاذا رأوا تجارتن او لهون فزوا الیها، وقتی که یک تجارتی یا لهو و لعبی رو برسن، تو رو ترک میکنن، تو رو تنها میذارن. ترکو که قائمن قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، بگو اون چیزایی که نزد خداست بهتر از این مشغولیت ها و این لهو و لعب زندگی است. اینم یکی از مواردش که شاید بیش از همه به خصوص برای مردا، حالا فرزند و اینا بیشتر مادران توجه دارن، صرف وقت میکنن، ولی برای مردان اون چیزی که عمدتاً هست همین شغل دیگه. از خواب که آدم بلند میشه به فکر اینکه تونتر بوده بره سر کار، اونجام که حالا این وسط روز یک کافه مثلا یه چیزی بخوره، بود عصرم که میاد دیگه وقتی نیست دیگه تلویزیونه که مشغول بشیم خستگیمون بره، شبم خواب کار فردا رو آدم میبینه دیگه، اصلا دیگه چیزی نمیمونه دیگه. اینی که میگه چقدر شغل و کار عامل اصلی همین مردن دله، حضور قلب که ازش آدم درد دل داره که احساس میکنه که چرا حضور قلب ندارم، چرا خدا غایب شده در دل من، چرا اون رابطه ای که عارفان داشتن، اولیاء خدا داشتن، عاشقانه با خدا راز و نیاز میکردن. آدم میخونه بعضی چیزهایی که حالا از اولیاء خدا، از اهل بیت پیامبره، یا حتی شما دعاهای مولوی رو بخونین، اصلا آدم چقدر حسرت میخوره که خوش به سعادت اینا که انقدر عاشقانه با خدا در واقع گفتگو میکردن. اینی که میگه همین چیزاست که یواش یواش دل آدم میمیره دیگه، حضور قلب دیگه غائب میشه، خدا فقط میشه یه اعتقادی که بهش داریم، باور داریم. حالا چه نقشی داره اون خدا تو زندگی که فقط یه اعتقاده، که اصلا کلمه اعتقاد در قرآن مطلقا نیامده، مسئله ایمان، رسیدن به اون امنیت خدایی هست در واقع. سوره اتفاقا نورم تو این زمینه خیلی قشنگ این بحث رو مطرح میکنه. این نور خدا که آیات معروف راجع به نور رو خوندیم دیگه تو سوره نور، سوره به نام نور هست که میگه والله نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها زمینه. حالا مثال میزنه که مثل نورهی کمشکاتن، خیلی مفصله کاری نداریم. بعد حالا میگه این نور کجاست؟ این نور خدا میگه فی بیوتن، تو خونه هایی که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانواده هایی، در خانه هایی است که چی اهمیت داره تو اون خونه ها، چه چیزی بالا میره. ترف اسم، نام خدا، نام های خدا، یعنی علم بالا میره، علم توجه دارن بچه ها بهش، پدر و مادر برای که اونا علم بیاموزن، برای که اخلاق بیاموزن. فی بیوتن اذن الله ان ترفع، بالا بره، و یذکر فی اسمه، نام های خدا یعنی همه اخلاقیات، صفات های عالی تو اون خانواده ها تعلیم و تربیت داده بشه. حالا میگه کیا هستن اونجا؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردان و زنانی که خود کلمه رجال خب فارغ از جنسیت تو قرآن، برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن، کسانی هستن مادر و پدرانی تو خانه ها که نه تجارت، نه خرید، بیع، این خرید همه ذوقیات آدم، همین خرید و فروش هاست، از یاد خدا اونا رو غافل نمی کنه. لا تلهیهم، تلهیهم از اون لهو میاد، یعنی اینا لهویات زندگیه، ذوقیات زندگیه، هدف چیز دیگه است. و از اقام صلات و ایتاء زکات فراموش نمی کنن که باید به سوی خدا رو بیارن، زکات بدن. اینا یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، نگران روزی هستن که دلها و دیدها زیر رو میشه در اون روز. خب یعنی جدیت هایی رو در قرآن مطرح میکنه. جای دیگه باز همین نزدیکان رو میگه، اینم سوره توبه است، قل ان کان آباؤکم، پیامبر بگو که اگه پدرانتون و ابناؤکم فرزندانتون و اخوانکم برادرانتون همسرانتون فامیلتون عشیرتکم و اموال اقترفتموها، مالایی که جمع کردید، انباشتید، حسابای بانکیتون به تعبیر امروزی، و تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که از کسادیش میترسین، که همه وقتتون رو گرفته و دنبالش میرین، و مساکن و ترزونه ها، خونه هایی که دل بستین بهش، رضایت دادین و تمام تجملاتش، تزییناتش بزرگتر گرفتن، اگر اینا احب الیکم من الله، اگر اینا از خدا و رسولش و این حقایق براتون عزیزتره، خب منتظر نتایجش هم باشید دیگه. ببینید همه اینا رو ردیف میکنه. اگه پدران و فرزندان و برادران و همسران و عشیره، یعنی همون نزدیکان و اموالتون و تجارتتون و خونه هاتون و همه اینا براتون اصل و اساس زندگیه، خب بابسته به زندگی دنیا شدین دیگه. پس اینا هم نتایج خودشو داره. فراموش کردید که یه خدایی هست، خدایی که ما رو آفریده همینجوری نیافریده. خیلی ها خدا رو قبول دارن، شاید 90% اون کسانی که خدا رو قبول دارن با دین رابطه ای ندارن. خدایی هست، اگه خدایی هست همینجوری ما رو خلق کرده به حال خودش رها کرده؟ اگه همه موجودات هدایت شدن میدونن که چی کار باید بکنن، هیچ موجود گمراهی وجود نداره، همه موجودات جهان میدونن چی کار باید بکنن، در به اصطلاح ژن‌های وجودیشون در واقع همه اینا اینپوت شده، به انسان اختیار دادن، اختیار بهش دادن، ولی هدایت هم کردن، هدایت کردن دیگه. هم در درون ما تو فطرتمون یه پیامبر درونی گذاشته خدا، این وجدان ما، و هم یه پیامبر بیرونی و کتاب هدایت هم فرستاده. خب اگر به اون بی‌توجه آدم باشه، پاسخ نده به ندای وجدانش و اون کتاب هدایت رو فقط تو تاخچه خونه بذاره، اگه یه ماشین جدید میخره، اگه یه خونه جدید میخره، اگه یه عقد و عروسی هست فقط تو اونجاها بخواد باشه، خب اصلا ارتباطی برقرار نکرده. کتاب راهنمای عمل زندگی نیست، فقط یه چیز مقدسی شده. میگه خب نتیجهش هم میگیرید. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مشغولتون کرده، هی زیاد کردن، تکاثر باب تفاول، هی زیاد کردن، از این بر از اون بر، سر اینو کلا بذار، سر اینو کلا بذار، تا کی؟ تا آخر زندگی. میگه کلا سوف تعلمون، هرگز چنین درست نیست چنین کاری، به زودی خواهید فهمید. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه علم یقینی داشتید، لترون الجحیم، میدیدید دوزخ اعمال قفلت آمیز رو. ثم لترونها عین الیقین، با چشم یقینی میدیدید. خب یک نکات دیگه هم عرض بکنم در این وقت باقی مونده. حالا اگه ذکر خدا از دل آدم بره، آیا دل آدم خالی میمونه؟ این دل که هیچ وقت خالی نمیمونه، یه چیزای دیگه میاد جاش. این دلی که یاد خدا، یاد آفریدگار و بازگشت به سوی او، از او خالی شده باشه، میگه و من یعش و ذکر رحمان، اون کسی که روی برتابه از ذکر، نمیگه الله، نمیگه رب، رحمان، رحمان یعنی رحمت عام، مطلق خوبی. یعنی تو وقتی دلت تو خالی میکنی از مطلق اون رحمانیت خدا که بر همه عالم داره میتابه، نقیز لهو شیطانا فهو لهو قرین، یه شیطانی تو دلت جا میگیرش، نه که شیطان به معنی ابلیس، یعنی یه چیز غیر خدایی میگیره، این همیشه با توه، فهو لهو قرین، صبحم که بیدار میشی به ذوق اون بیدار میشی، شبم خواب همون رو میبینی، حالا هر چیز دیگه ای، همه چیزهای دیگه اگر در راه خدا باشه همش خوبه، ولی اگه بیاد جاینشین خدا بشه دیگه دلتو اون پر کرده، همه زندگی میشه همون. بله اینم تو این زمینه بازم زیاد هست که دیگه حالا اونو خستتون نکنم. یکی دیگه راه حل این که ذکر رو، ذکر خدا رو فراموش نکنیم چگونه است؟ چند بار میگه الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که در صلاتشون، صلات هم معنای نماز نیست، نماز یکی از مصادیقشه. صلات یعنی روی کرده به خدا. دائمون نه که دائما نماز میخونن، مگه آدم بیکار صبح تا شب بشین همش نماز بخونه؟ کار زندگی و همسر و فرزند مگه نداره؟ دائمون یعنی مداومت دارن، یعنی توجهشون به خدا فقط ماه رمضان نیست، مگر یک فصولی از سال نیست، یا هر وقت احتیاج داشتیم سراغ خدا بریم. این که مداومت نمیشه، زندگیمون رو داریم میکنیم، ذوقیاتمون چیزای دیگه است، گهگاه هم به یاد خدا آدم میفته، یه جا صحبت خدا باشه و دعای باشه و اینا، دیگه میشه استثناهای زندگی، خدا برای روز مبادا میشه. ولی میگه کسانی که در همه حال به یاد خدا، اون دعای آخر سوره آل عمران که میگه که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اون چه که در عالم بیکران کهکشان ها هست، در آفرین فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، در این گردش شب و روز، در این حیات و حرکت جهان هستی، بس نشانه هاست برای خردمندان. خردمندان کی هستن؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، کسانی که خدا رو در هر حال قیاما ایستاده مشغول کار و قعودا نشسته و علی جنوبهم، وقتی هم که به خواب میره یعنی با یاد خدا هم میخوابه، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و تفکر میکنه در این پدیده آفرینش آسمان ها و زمین. ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا این جهان بیکران و میلیارد ها کهکشان و بیهوده نیافریدی، فقنا عذاب النار، خدایا ما رو از نتایج و عوارض غفلت از این نظم جهان و اینی که نقش خودم رو فراموش بکنم، خدایا منو حفظ بکن. و قنا عذاب النار، ربنا اننا سمعنا منادی یعنی ينادي للایمان، پروردگارا اون فراخوان ایمان رو که پیامبران سر دادن من شنیدم، ما شنیدیم. اننا سمعنا منادی یعنی ينادي للایمان ان آمنوا بربکم، که ایمان بیارید به پروردگارتون. ربنا فآمنا، پروردگارا ایمان آوردیم، فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا، حالا ادامه داره، و کفر عنا سیئاتنا. این 5-6 تا آیه است همش ربنا ربنا، کسانی است که بیدار دلشون ذکر میکنن. یکی از اونها این استش، ربنا من تدخل النار فقط اخزیت، و خدای اون کسی که دوزخی بشه خیلی خار و ذلیل شده، خدایا ما رو حفظ بکن از این. جهان حساب و کتاب داره، کدوم مؤسسه تو دنیا، کدوم مدرسه، کدوم اداره، هر کاری آدم کرد هیچ اتفاقی نمیفته. تو کجای دنیا؟ آره، هر غذایی که خوردیم هیچ اتفاقی نمیفته، هر کاری کردیم تو هر سیستمی اتفاق نمیفته، مگر کشورای بی در و پیکر که هر غلطی بکنن فقط یک طاغوتی رو قبول داشته باشن دیگه بقیهش مهم نیست. همه جای دنیا حساب و کتاب داره. مگه میشه در ملک خدا آدم هر کاری خواست بکنه، فقط به میل خودش، به دل خودش عمل کرد، بازتابی نخواهد داشت. پس یکی همین یاد خداست که بارها در قرآن بر حسب مواضع مختلف گفته ذکر الله ذکرن کثیرا، خیلی باید به یاد خدا باشید. یکی تو تجارت که میگه ذکر کثیر، چون خیلی آدم رو مشغول میکنه. یکی تو جنگ که میگه که در جنگ چون خشم و خشونت میاد، اونجا باید خیلی ذکر خدا کرد. در اختلافات زناشویی است، خیلی جاها تو قرآن گفته که و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، زنان و مردانی که خیلی به یاد خدا هستن. چون انقدر ما در معرض عصبانیت، خشم، کینه، حسادت و این فریب های شیطانی هستیم که دائما باید دم این حضور قلبش رو زنده نگه داره. و یکی از راه حلاش هم این، خیلی دیگه خستتون نکنم، مسئله در واقع بیدار شدن شب هاست که می فرماید ان لک فی النهار سبحا طویلا، روز جای تلاش و تکاپوی فراوان داری، ولی خدا رو یادت نره، وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، سعی کن ببری بکنی جهایی خودتو و بتونی وصل بشی به خدا. میگه خدا کسی است که الذی جعل اللیل و النهار خلفتا، شب و نهار، روز و نهار، روز و شب و پشت سر هم گذاشته، لمن اراد ان یذکر او اراد ان شکورا، که شب بتونه ذکر خدا رو بکنه، روز شکر نعماتش رو به جا بیاره، یعنی تلاش بکنه از نعمات خدا استفاده کنه. یا جای دیگه می با بالاسحاره هم یستغفرون، کسانی که در سحرگاهان استغفار میکنن. حالا زیاد تو این زمینه آیات قرآن هستش که یکی از راه های زنده نگه داشتن دل و ذکر رو در واقع آباد نگه داشتن و حضور قلب رو از دست ندادن، حالا که در روز انقدر آدم گرفتاری داره، کار و زندگی و معیشت و همسر و فرزند، بهترین وقتش شبه که دیگه هیچ کاری آدم نداره و عرض کردم که نه تلویزیون روشنه و نه دیگه کسی زنگ میزنه و هیچ کسی هم با آدم کار نداره، خودش و آفریدگار خودش بتونه 10 دقیقه یه ربع کمتر بیشتر. البته سخت هست، عادتش آدم به هم میخوره، ممکنه خوابش بد نبره، ولی مثل کارهای دیگه هم برای خیلی، البته خیلی سخته، شاید نشه تو این روزگار، ولی به هر حال اراده آدم فوق اینام هست. اون بهترین موقعیته که بتونه لااقل جبران غفلت‌های روز رو بکنه. خب انشالله که خداوند دلتون رو همیشه روشن و بیدار و آباد نگه داره. خدا همه ما رو از آثار و عوارض فراموشی یاد خودش که دلها رو سخت میکنه دیگه، اون حساسیتی رو که قرآن میگه که وقتی یاد خدا میشه میلرزه اندامها و عشق از دیدگانش جاری میشه. آدمایی که اینقدر حساسیت دارن، وقتی دل آدم سخت بشه نه دیگه، محالت ها رو از دست میده دیگه، نمیتونه اینقدر حساس باشه و پذیرنده باشه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم یاد خودش رو همواره زنده نگه داریم و یاد آخرت و یاد تذکرات قرآن، که خود اون کتاب هم اسمش ذکره، میگه لقد ما به شما کتاب کم فیه ذکر کم، یا انا نحن نزل نذکر، ما این ذکر رو نازل کردیم و انا لهو لحافظون. بهترین وسیله یاد خدا بودن هرچه بیشتر ارتباط با کتاب خدا رو داشتن، که اسم اونم ذکره، خودش مجسمه ذکره، خودش بهترین راهنمای ذکر خداست. صدق الله العلی العظیم.